رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد آدینه 29 آبان 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 20 نوامبر 2015 میلادی. به اطلاعتون برسونیم که وضعیت هوا رو امروز پیش از گزارش ورزشی به عرضتون خواهیم رسوند. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر به مدت 60 دقیقه بامداد شما رو همراهی میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه نگرانی عمیق خود را از آنچه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواند ابراز کرد. بر اساس این قطعنامه تهران محدودیت های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز برای فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت در نظر گرفته است. این قطعنامه که پیشنویس آن را کانادا تهیه کرده بود، برای بررسی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. حسین دهقانی، معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در واکنش گفت این قطعنامه بر پایه اطلاعات مخدوش و گزینشی تهیه شده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده قادر است بسیار سریع‌تر از آنچه در مورد گروه القاعده رخ داد، گروه حکومت اسلامی را نابود کند. جان کری که در گفتگو با رسانه‌ها از عنوان داعش برای گروه حکومت اسلامی استفاده می‌کرد، افزود ما به سوی نابودی داعش پیش می‌رویم و پیش از این هم گفته بودیم که این کار به زمان نیاز دارد. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به آغاز مبارزه ایالات متحده با القاعده در سال 2001 میلادی گفت که این کشور توانسته است اسامه بن لادن و رهبری این گروه را در چند سال از بین ببرد. او تاکید کرد کشورش این قابلیت را دارد که در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری داعش را نابود کند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، به عربستان سعودی و قطر توصیه کرد حمایت مالی مستقیم شهروندانشان را از سازمان‌های بنیادگرا متوقف کنند. کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده که در نشست شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک سخن می‌گفت، به عربستان سعودی و ترکیه نیز توصیه کرد که توجه خود را از درگیری‌های یمن و مواجهه با نیروهای کرد به سوی نبرد با گروه موسوم به خلافت اسلامی برگردانند. خانم کلینتون همچنین اذعان کرد که در شرایط کنونی خلع بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت اولویت اصلی آمریکا نباید باشد. خانم کلینتون با تاکید بر مخالفت با استفاده از نیروی زمینی در سوریه گفت که مقابله با داعش یک نبرد جهانی است که آمریکا باید آن را رهبری کند. در این حال وزیر خارجه پیشین آمریکا تاکید کرده که از نظر وی تمرکز بر نبرد با داعش از فشار بر ایران برای انجام تعهداتش در موضوع هسته‌ای نخواهد کاست. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران به 22% مصرف کنندگان گسترش یافته و تعداد زنان معتاد از 4% به 10% افزایش یافته است. به گزارش ایرنا انوشیروان محسنی بندپی، همچنین تعداد معتادان ایران را 1,300,000 نفر اعلام کرده و گفته است افزایش مصرف شیشه و بالا رفتن آمار زنان معتاد مهمترین دغدغه‌های سازمان بهزیستی است. پیش از این معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده خبر داده بود که میانگین سن اعتیاد در بین دختران به 13 سال رسیده است. مقامات پزشکی قانونی نیز اعلام کرده بودند که روزانه 8 نفر در ایران بر اثر آنچه سوء مصرف مواد مخدر خوانده شده جان خود را از دست می‌دهند. و رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش جدید این سازمان را تکرار محتویات گزارش‌های قبلی خواند و آن را حاوی جزئیات غیر ضروری دانست. و روز پنجشنبه گفت سنتریفیوژهای جمع‌آوری شده سال‌هاست که در سایت‌ها غیر فعال بودند و همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد که ایران کار جمع‌آوری سنتریفیوژهای خود را آغاز کرده. به گفته یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس قرار است روز 15 دسامبر به شورای حکام ارائه شود.
خیلی ممنونم از شما خانم کریمی. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. انتقاد کم سابقه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از عربستان سعودی و قطر. او میگوید عربستان و قطر بهتر است حمایت مالی شهروندانشان از نیروهای افراطی و بنیادگرا را متوقف کنند و عربستان سعودی هم به جای درگیری در یمن به مقابله با داعش بپردازد. گفتگویی داریم در این زمینه با محسن میلانی. آیا ایران می تواند به زودی به جمع 20 قدرت نوظهور اقتصادی جهان بپیوندد؟ این پرسشی است که روزنامه فرانسوی لزکو مطرح می کند. فریدون خاوند در این زمینه تحلیل خواهد کرد. در نبود روزنامه ها در این روز جمعه، شهرام رفیزاده با دستچینی از مطالب هفته نامه ها و ماهنامه های ایران با ما همراه خواهد بود. مهدی رستم‌پور از جهان ورزش خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما هم آماده کردیم که در این بخش می‌شنویم. منتظر دریافت پیامکاتون هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه آنها رو پخش خواهیم کرد. می‌دونید که برای فرستادن پیامک همیشه از دو طریق می‌تونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. حملات جمعه گذشته تروریستی در پاریس همچنان مهمترین و حساسترین مسئله روز در محافل خبری بین المللی است. هیلاری کلینتون، کاندیدای دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آینده ی آمریکا، روز پنجشنبه در این مورد و درباره مبارزه با داعش نطق بسیار مهمی ایراد کرد. برای تحلیل سخنرانی خانم کلینتون امروز گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا. سلام آقای میلانی.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای میلانی، آیا سخنرانی دیروز خانم کلینتون حاوی نکات جدیدی در مورد استراتژی آمریکا علیه داعش بود و فرقی با استراتژی آقای اوباما داره؟
در اساس استراتژی که ایشون دربارش صحبت کرد دیروز فرقی با استراتژی آقای اوباما نداره، ولی در جزئیات و در تأکید بعضی از زوایا اختلافات جدی بین ایشون و آقای اوباما در رابطه با داعش وجود داره. از اونجا که جمهوری خواها آقای اوباما رو محکوم کردن که علیه در جنگ علیه تروریسم ملایمت نشون داده و این یک مسئله مهم انتخاباتی خواهد شد، خانوم کلینتون با این صحبتی که کرده سعی کرده خودش رو به سمت راست آقای اوباما بیاره که در انتخابات بتونه بگه مواضعی که ایشون داره مواضعی خیلی قوی علیه جروریز. اما در رابطه با نکات مهمش، به نظر من صحبت ایشون 4 نکته جالب داره که یه مقداری با صحبت‌های آقای اوباما و استراتژی آقای اوباما فرق داره. یک این که ایشون گفته که حملات نظامی رو علیه داعش تشدید خواهد کرد. دومی اینه که ایشون گفته که تعداد سربازهای ویژه آمریکا رو در داخل سوریه بیشتر خواهد کرد. مسئله سوم اینه که، و این جدید تقریبا در رابطه با استراتژی که درباره داعشه، ایشون گفته که میخواد احیا بکنه جنبش بیداری سنی ها رو در داخل عراق. یعنی اگر یادتون باشه این جنبشی بود که با کمک آمریکای قبائل عراقی حاضر شدن مبارزه بکنن با داعش و تا یه مقداری هم موفق بود. و مسئله چهارم و آخری مسئله اینه که ایشون تأکید خیلی زیادتری داره برای قطع کردن شبکه های مالی که از کشورهای مختلف پول دارن میرسونن به سازمان داعش. در این 4 مطلب به نظر من یک سری اختلافاتی بین صحبت‌های ایشون و صحبت‌های اوباما وجود داره.
خب این درباره مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش. آقای میلانی، در مورد سوریه مواضع ایشان چیست؟ با مواضع رسمی دولت اوباما تفاوت داره یا نه؟
ایشون همونطور که میدونید 4 سال وزیر امور خارجه آقای اوباما بود و در استراتژی که آمریکا علیه اسد به وجود آورد سهیم بود. اختلاف عمده‌ای که بین ایشون و آقای اوباما سر مسئله سوریه وجود داره اینه که ایشون معتقده که باید یک سری مناطق پرواز ممنوع در داخل سوریه به وجود آورد. این صحبتی بود که ایشون موقعی که وزیر امور خارجه بود میکرد در داخل کاخ سفید و امروز هم داره این مطلب رو دوباره مطرح میکنه. خارج از این مطلب اختلاف جدی بین سیاست‌های کلی این دو نفر نیست.
خب خانم کلینتون درباره ایران و متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس چه نکاتی رو عنوان کرد؟
ما سر مسئله عربستان و بعضی از کشورهای خلیج فارس به نظر من ایشون نکات خیلی جالبی رو مطرح کرد. چند سال قبل در بیکلیک ما خوندیم که ایشون اعتقاد داره که شهروندهای عربستان سعودی و قطر و بعضی از کشورهای خلیج فارس کمک‌های مالی جدی دارن می‌کنن به داعش و این اشکال مهم سیاست عربستان سعودیه و امروز برای اولین بار ایشون این نکته رو دوباره مطرح کرد که باید عربستان سعودی و قطر جلوی این پولهایی که داره وارد عراق و سوریه میشه بگیره و من فکر میکنم که این باعث یه سری تنش بین سیاست آمریکا و سیاست عربستان به وجود خواهد آورد. در رابطه با ایران هم ایشون حرف جدیدی نزد و کل اهمیت این صحبتایی که ایشون کرد به نظر من بیشتر در رابطه با متحدین آمریکا بود تا در رابطه با ایران.
ضمناً ایشون گفتش که عربستان به جای عملیاتش در یمن بهتره به فکر مبارزه با داعش باشه، درسته آقای میدانی؟
کاملا حرف شما درسته. ایشون همین مطلبی که در رابطه با ترکیه گفت که ترکیه با تمرکز بیشتری روی حمله با داعش بکنه در رابطه با عربستان گفت و علت اصلی هم اینه که ایشون اعلام کرد، همونطوری که آقای اوباما گفته، همونطوری که کشورهای اروپایی دارن اعلام میکنن و به نظر من هم درسته، امروز تضاد عمده با سازمان داعشه و کسایی که میخوان متحد آمریکا بشن باید این حقیقت رو قبول بکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای میلانی.
منم از شما خیلی متشکرم. ایام همگی به کام.
خب وعده کرده بودیم که شماری از پیام‌های تلفنی شما آماده است، به اتفاق بشنویم ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
میخوام بگم کسانی که داخل ایران هستن خودشون روزنامه میخونن، میدونن، میبینن تمام دنیا به فرانسه و مردم فرانسه تسلیت گفتن، تمام روزنامه ها. آیا یک روزنامه بود که بیاد از این کار شادی بکنه به غیر از روزنامه های داخل ایران مثل کیهان، مثل وطن امروز که یک عده بی وطن اونا را میچرخونن و نام ایرانی را به ننگی میبرن؟
سلام، من می‌خواستم همین رهبرای کشورهایی که دائم شعار دفاع از حقوق بشر سر میدن، یعنی واقعا حریف این قوم وحشی داعش و خلافت اسلامی نمیشن که همینجوری دست به دست گذاشتن و بیشترین کاری که در مقابل این جنایت ها انجام میدن اینه که میگن ما این حرکت ها را محکوم میکنیم، با یک کلمه محکوم میکنیم خالی، آیا جلوی وحشی ها گرفته میشه؟ و همچنین به رهبران این حیوان های پلید، این داعشی ها، این هشدار رو میدن که کجای اسلام به یک چنین وحشی بازی حکم شده که به اسم اسلام دارین حق زندگی انسان های بیگناه رو از اونا میگیرین؟ بعید هستم از جزیره کیش.
از این دولت‌های اروپایی و آمریکایی سوال کنم بگم شما که به ملت ایران میگین تروریست یا که حامی تروریست، تا حالا موردی بوده که ایرانی به خودش بمب ببنده و بره توی جای خودش منفجر کنه؟ چه شیعیان ایران چه اهل تسنن، تا حالا شده توی داعش یا یه ایرانی پیدا شه برای غنیمت یا توی بوکو حرامیا؟ مرکز داعش عربستان سعودی، قربونتون برم، عربستان سعودی که با دلارهای نفتی پول میده به داعشی‌ها و مردم میکشه و اروپایی‌ها رو میکشه. آرزو اونا کشتن همه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و عربستانی‌ها. تعجب می‌کنم از این اروپایی‌ها و از این آمریکایی‌ها با این همه سوادشون و امکاناتشون. هنوز نمی‌دونن مرکز داعش و بوکو حرام و طالبان و این عربستانه.
جوانای ما همه افسردن، دپرسن، عده خیلی زیادی معتادن، بیکارن و مگر مطالبات این جوانا چیه؟ آیا چیزی جز بدیهیاتی که برای یک زندگی آروم میخوایم چیزی بیش از اینه؟ کار میخوایم در ابتدا، ازدواج خوب و مسکن، بدیهیات زندگیه که اون وقت اروپا خیلی راحت اینا به رسمیت شناخته باشه به عنوان حقوق بشر. اما من متاسفانه تو مملکت ما چنین چیزی ندیدم که یک نفر در خونه ما رو بزنه بعد این همه سال بیاد بگه شما بفهمید سر کار از طرف دولت دعوت شدید. تجربه بیشتر من از اینه که من توی تاکسی ها میرم توی مثلا میه فروشی بقالی ور ور خرید که میکنم همه مینالن، از هر کی میپرسی میناله، از شرایط موجود اصلا راضی نیست.
از حدود 20 سال پیش که قدرت‌های نوظهور اقتصادی از شرق تا غرب کره زمین به وجود آمدند، همیشه نقش آینده ایران در باشگاه قدرت‌های اقتصادی جهان در موقعیت‌های گوناگون مطرح شده. برای آگاهی بیشتر از این موضوع، امروز با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
درود بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، روزنامه لزکو، مهمترین روزنامه اقتصادی فرانسه، در شماره امروز خودش این پرسش رو مطرح میکنه که آیا ایران میتونه به گروه 20 قدرت بزرگ اقتصادی جهان بپیونده یا نه. این پرسش از سوی روزنامه فرانسوی لزکو به چه مناسبت مطرح شده امروز؟
پرسش درباره احتمال ورود ایران به باشگاه گروه 20 از سوی روزنامه لزکو در رابطه با برگزاری 8th کنفرانس سیاست جهانی در مونتروی سوئیس مطرح شده. کنفرانس سالانه‌ای که به ابتکار یک اندیشکده فرانسوی برگزار میشه و در نشست امسال اون که امروز شروع میشه، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم شرکت داره. گروه 20 7 کشور بزرگ صنعتی، اتحادیه اروپا و 12 قدرت اقتصادی نوظهور رو در بر میگیره و آخرین نشست سرانش همین هفته در آنتالیای ترکیه برگزار شد. امسال در کنفرانس سیاست جهانی با توجه به حل و فصل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، این پرسش از سوی روزنامه لزکو مطرح شده که چرا ترکیه و عربستان سعودی در گروه 20 قدرت مهم اقتصادی دنیا حضور دارند در حالی که ایران جزء این گروه نیست. و بر این اساس این پرسش رو مطرح میکنه که اصولاً آیا ایران میتواند به گروه 20 ملحق بشود یا نه؟
آقای خاوند، پاسخ خود روزنامه لزکو به این پرسش چیست؟
لزکو پاسخ میده که ایران با 410 میلیارد دلار تولید ناخالص سرانه دومین اقتصاد خاورمیانه و با 79 میلیون نفر جمعیت دومین قدرت جمعیتی خاورمیانه بعد از مصر هست و با برداشته شدن تحریم ها میتونه به رشد اقتصادی دست پیدا بکنه. بنابراین از لحاظ این روزنامه، روی کاغذ شرایط برای ورود ایران به گروه 20 آماده است، ولی در عمل تحقق این عضویت باز هم به گفته این روزنامه با یک سلسله موانع سیاسی روبرو است، از جمله رقابت بین ایران و عربستان سعودی که در گروه 20 عضویت داره.
آقای خاوند، خود شما چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما ایران میتونه به یک قدرت نوظهور اقتصادی تبدیل بشه؟
در جمع کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران تنها کشوری هست که از ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک قدرت نوظهور اقتصادی برخوردار هست، هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از منظر جایگاه جغرافیایی و هم به دلیل منابع انسانی و هویت تاریخیش. ولی مشکل بزرگ در ایران پیش از آن که موانع خارجی باشه، ابهام‌های داخلی هست. به خصوص این پرسش که آیا دستیابی به قدرت اقتصادی برای دستگاه رهبری سیاسی کشور در زمره اولویت‌ها هست یا نه.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روز جمعه است و طبق معمول نگاهی دارید به مطالب هفته نامه ها و ماهنامه ها و با تجارت فردا آغاز میکنید.
بله، تجارت فردا در شماره 154 خودش عکس روی جلد خودش به اختصاص داده به آقای علی نصیریان از چهره‌های سرشناس بازیگری تئاتر و سینمای ایران و آقای حسن فتی که کارگردان مجموعه ویدئویی هست به نام شهرزاد. در این شماره تجارت فردا سعی کرده به بهانه بررسی استقبال از سریال شهرزاد که به وسیله سی دی و به شکل خصوصی توضیح میشه، این موضوع رو مورد پرسش قرار بده که وضعیت اقتصادی سینمای خانگی ایران چگونه هست. یک میزگرد در این زمین برگزار کرده، یک گفتگو هم با آقای علی نصیریان داشته و آقای علی نصیریان از استقبال از این سریال و سریال‌های مشابه به عنوان رونق سینمای خانگی یاد کرده. اما تجارت فردا در شماره 148 یک بخش ویژه هم داره درباره آمارهایی که این روزها منتشر میشه، گفتگو کرده با برخی از کارشناسان و از قول رئیس پیشین مرکز آمار ایران هم تأکید کرده که نباید گذاشت مرکز آمار به یک مرکز سیاسی تبدیل بشه.
در هفته نامه صدا تیتر فریاد اعتدال جلب توجه میکنه، ماجرا چیه آقای رفیع‌زاده؟
هفته نامه صدا در این شماره عکس روی جلد خودش رو به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اختصاص داده و این تیتر فریاد اعتدال هم در ارتباط با سخنان آقای روحانی هست در نمایشگاه مطبوعات که ایشون به شدت انتقاد کرده بود از کسانی که روزنامه‌نگاران رو تحت فشار قرار میدن، بازداشت میکنن، پرونده سازی میکنن و مطبوعات رو هم توقیف یا تحت فشار قرار میدن. حالا هفته نامه صدا سخنان آقای روحانی رو فصل تازه‌ای در سیاست داخلی رئیس دولت 11 تفسیر و تعبیر کرده و البته شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی هم در این زمینه سخن گفتن، آقای عباس عبدی، آقای محمد عطریانفر، الیاس حضرتی، عبدالله ناصری و ناصر ایمانی از جمله کسانی هستند که در این باره صحبت کردن. یک گفتگو داره در این شماره هفته‌نامه صدا با آقای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت آقای محمد خاتمی در دوره اصلاحات درباره شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان و پرونده ویژه‌ای هم درباره احیای جنبش دانشجویی منتشر کرده و اشاره کرده در این بخش که از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی تا کنون 70 تشکل جدید دانشجویی فعالیت خودشون رو آغاز کردن. آقای ابراهیم اسخرزاده هم در همین زمینه پیشنهاد تأسیس کنفدراسیون دانشجویان رو در ایران داده.
هفته‌نامه مثلث دلایل پیروزی حزب هوادار اردوغان یعنی حزب عدالت و توسعه رو مورد بررسی قرار داده.
بله، هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان عکس روی جلد خودش رو به آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اختصاص داده و همونطوری که شما اشاره کردید پرونده ویژه این شماره مثلث به پیروزی حزب عدالت و توسعه مربوط هست. تأکید کرده که چطور در فاصله 6 ماه و در 2 انتخابات متفاوت مردم ترکیه اولویت خودشون رو از آزادی و دموکراسی به حفظ امنیت تغییر دادن و شماری از کارشناسان ایرانی هم در این زمینه ابراز نظر کردن. ریاست محمد رضا عارف و شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان در هفته‌نامه مثلث به عنوان بازی کارگزاران سازندگی با آقای عارف تفسیر شده و البته این روزنامه گزارش این هفته‌نامه گزارشی هم داره درباره ائتلاف احتمالی حزب ایثارگران و رهپویان که 2 تشکل نزدیک به اصولگرایان هستند. یک گزارش هم داره درباره پاسخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به سخنان آقای روحانی در نمایشگاه مطبوعات.
آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه پایتخت کهن با انتخاب 2 واژه اعتدالیون و اصولگرایان در پیوند با انتخابات مجلس خبرگان منظورش چیه؟
بله، پایتخت کهن در این شماره پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به اینکه چه چهره‌هایی در انتخابات آینده مجلس خبرگان شرکت می‌کنن. تأکید کرده که چهره‌هایی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حسن روحانی، حسن خمینی و محمود علوی که در حال حاضر وزیر اطلاعات هست از چهره‌های اعتدالی یا اعتدالگرا هستند و اینها در راه خبرگان پنجم هم خواهند بود، کاندید میشن. اما این هفته‌نامه تأکید کرده که چهره‌هایی مثل آقای محمد یزدی، محمد تقی مصباح یزدی، احمد خاتمی، روحانی و همینطور آقای احمد جنتی که اصولگرا هستن در اندیشه حفظ کرسی‌های خودشون در مجلس خبرگان هستن و از برنامه‌هایی هم که دارن در همین جهت هست، یعنی حفظ کرسی‌ها. شماری از چهره‌های سیاسی هم در این زمینه در هفته‌نامه پایتخت کهن یادداشت‌ها و گفتارهایی در این شماره دارن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
خب همونطور که وعده کرده بودیم بپردازیم به وضع هوا. در استانهای واقع در دامنه‌های مرکزی زاگرس، نواحی مرکزی، شمال شرق بارش باران و وزش باد و گاهی رعد و برق پیش بینی میشه. در مناطق سردسیر انتظار اندکی برف میره و در شمال غرب، شمال و دامنه‌های جنوبی البرز و بلندی‌های اطراف تهران بارش اندکی باران. در یزد، کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا نیمه ابری و گاه آفتابی خواهد بود. حداکثر دمای هوای امروز بعد از ظهر در نیمه شمالی کشور بین 3 درجه در زنجان تا 15 درجه در ساریه، 8 درجه در مشهد، تبریز و ارومیه، 11 درجه در تهران، 13 درجه در اصفهان. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 14 درجه در شیراز تا 27 درجه در بندر عباس و بوشهر، 21 درجه در اهواز، آبادان و زاهدان و 16 درجه در کرمان. خب اینک با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم و پیامک‌های رسیده شما رو در فرصت‌هایی که برامون خواهد ماند خواهیم خواند.
درود برای شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتسال زنان ایران فردا تهران رو ترک میکنه به مقصد آلمان، از اونجا راهی مکزیک میشه تا بره به گواتمالا، محل برگزاری تورنمنت جهانی فوتسال زنان و همگروهی با تیم‌های برزیل، پرتغال و کاستاریکا. مشکلات حل شد دیگه، نه مسئله راه دور مطرح شده و نه مشکل روادید، و با دستور رئیس جمهور این تیم عازم این مسابقات میشه. چه بسا برای مشکلات تیم ملی فوتبال ایران هم که خود آقای کفاشیان درباره‌اش صحبت کرده، تیم ملی مشکل لباس داره و مشکل زمین تمرینی، شاید اونجا هم باید رئیس جمهور دخالت کنه و دستور بده تا مشکلات حل شه. تیم ملی فوتبال ایران با مشکل لباس مواجهه به خاطر اینکه حامی مالی الان نداره در زمینه لباس و بازیکنان با کمبود لباس مواجهن. مربی ها هم در تمرینات لباسهای رنگارنگ به تن میکنن. آقای کفاشیان درباره بیماری کیروش هم گفته که او کسالت داره به دلیل فشارهای عصبی که در تمرینات به او وارد شده، همچنین مشکلاتی که ما داریم به گفته آقای کفاشیان. در همین زمینه بسیاری از چهرهای فوتبالی اظهار نظر کردن که علی دایی مثلا گفته اگر به خاطر کمبود امکانات در فوتبال ایران کسی بخواد دوچار مشکل بشه، ما باید تا الان 10 بار میمردیم. این اظهار نظر علی دایی است در نشست خبری قبل از بازی تیم فوتبال سباقم. اما تیم ملی هندبال ایران در رقابت‌های مقدماتی المپیک تا اینجا نتایج خوبی کسب کرده. 3 پیروزی پیاپی مقابل عمان، ازبکستان و تیم ژاپن برای شاگردان ارفان اسماعیل‌اگیچ ثبت شده. اما اونا امروز یک مسابقه فوق‌العاده حساس رو در پیش رو دارن مقابل قطر، میزبان مسابقات، که یه تیم هم بیشتر صعود نمی‌کنه به المپیک. قطری هم عنوان جهانی دارن با بازیکنان بین‌المللی که در ترکیب تیم خودشون جا دادن، و اگر ایران بتونه امروز برنده شه، یک شگفتی جهانی در رشته هندبال رقم خورده و باید دید تک سهمیه آسیا در این رقابت‌ها نصیب کدوم کشور میشه. خبر آخر درباره آخرین تورنمنت مهم تنیس جهان در سال 2015، فینال رقابت‌های مسترز که در لندن برگزار میشه. فدرر سومین پیروزی متوالیش هم رقم زد بعد از اینکه توماس بردیچ، نوواک جوکوویچ، دو بزرگ تنیس جهان را از پیش رو برداشت، تونست دیروز نیشیکوری از ژاپن را مغلوب کنه و صعودش مسجل بود به مرحله بعدی. جوکوویچ هم تونست در یک دیدار واقعا سخت مقابل توماس بردیچ به برتری برسه. از اون طرف به احتمال زیاد اندی ماری و رافائل نادال میان به نیمه نهایی که بازی های خیلی قشنگی میشه. نیمه نهایی و فینال، باید دید کدوم یک از این بزرگان تنیس جهان آخرین عنوان مهم تنیس در سال 2015 رو نصیب خودشون خواهند که از روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد. سپاسگزاریم از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. با رویا کریمی مجد هم مجددا همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را از آنچه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواند ابراز کرد. بر اساس این قطعنامه تهران محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز برای فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت در نظر گرفته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده قادر است بسیار سریع‌تر از آنچه در مورد گروه القاعده رخ داد گروه حکومت اسلامی را نابود کند. جان کری افزود ما به سوی نابودی داعش پیش می‌رویم و پیش از این هم گفته بودیم که این کار به زمان نیاز دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا به عربستان سعودی و قطر توصیه کرد حمایت مالی مستقیم شهروندانشان از سازمان‌های بنیادگرا را متوقف کنند. خانم کلینتون به عربستان سعودی و ترکیه نیز توصیه کرد که توجه خود را از درگیری‌های یمن و مواجهه با نیروهای کرد به سوی نبرد با گروه موسوم به خلافت اسلامی برگرداند. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران به 22% مصرف کنندگان گسترش یافته و تعداد زنان معتاد از 14% به 10% افزایش یافته است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید این سازمان را تکرار محتویات گزارش‌های قبلی خواند و آن را حاوی جزئیات غیر ضروری دانست. به روز پنجشنبه گفت سنتریفیوژهای جمع‌آوری شده سال‌هاست که در سایت‌ها غیر فعال بودند و همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد. و خبرگزاری دولتی عمان از آزادی سه شهروند آمریکایی زندانی در صنعا خبر داده است. به گفته مقام‌های امنیتی دو تن از آزاد شدگان از افراد طرف قرارداد سازمان ملل بودند که اخیراً خبر دستگیری آنها به دست حوثی‌های یمن منتشر شده بود.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره شرایط رفع تحریم ها. پس از اون یک مصاحبه داریم، یک مصاحبه غیر متعارف. چرا؟ برای اینکه مصاحبه خواهد بود با دو دختر جوان اهل سوریه که با دو عضو داعش ازدواج کردند اما پس از اون از سوریه فرار کردند و راهی ترکیه شدند. دلایل این فرارشون رو در این مصاحبه خواهید شنید. پار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای نگاهی به سایر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. فرج سرکوهی هم خواهیم داشت که از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردی و افشین از جهان موسیقی. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت که اجرای توافق اتمی وین و رفع تحریم‌ها به سرعت اقدامات جمهوری اسلامی در اجرای تعهدات خود بستگی دارد. وی همچنین گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نسبتاً خوب توصیف کرد. کیان معنوی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که با ایرنا گفتگو میکرد در خصوص گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را نسبتاً خوب توصیف کرد و گفت که آژانس به تدریج در مسیر درست خود قرار گرفته است. این گفته ها در حالی ایراد شد که رضا نجفی نماینده ایران در آژانس روز چهارشنبه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تکرار محتویات گزارش های قبلی و شامل جزئیات فنی و غیر ضروری دانست که به گفته او بارها مورد اعتراض ایران قرار گرفته است. بهمن آقایی دیبا کارشناس و استاد حقوق بین‌الملل در آمریکا گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اینگونه ارزیابی می‌کند.
مشکلی که هست شاید در گزارش‌های قبلی آژانس هم این مشکل کم و بیش وجود داشت این استش که گزارش حاوی یک اظهار نظر قطعی و کامل راجع به کل برنامه اتمی ایران نیست و نکاتی در اون وجود داره که طرف‌های مختلف می‌تونن به صورت متفاوتی به اون نگاه کنن. گزارش حاوی نکات هم مثبت هست هم منفی. نکات مثبت در رابطه با این هستش که ایران مشغول اجرای بخش‌های مربوط به کاهش تعداد سانتریفیوژهای خودش هست. اقدامات مهمی در این زمینه صورت گرفته. این رو آژانس تایید کرده. ولی از طرف دیگه همین گزارش حاکی از این هستش که میزان انبار اورانیوم در اختیار دولت ایران در همین مدت افزایش پیدا کرده.
با توجه به اینکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد را مشروط بر اعلام پایان پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران از سوی آژانس دانسته، در اینجا این پرسش مطرح است که آیا این خواسته مانعی در اجرای برجام ایجاد خواهد کرد یا نه؟ بهمن آقای دیبا میگوید
صحبتی که آقای خامنه‌ای کرده حاوی نکاتی هست که شاید اصلا در خود این توافق هم وجود نداشته باشه و میشه گفتش که با بعضی از قسمت‌های روند این مذاکرات و اونچه که در این توافق ذکر شده مشکل داره و دولت ایران بایستی راهی پیدا بکنه برای مطابقت دادن این خواسته رهبر ایران با اجرای توافقات و احتمال زیاد این کار هم خواهد کرد. به هر حال یک تصمیم کلی و اساسی در ایران وجود داره به این که این توافق درست بوده و بایستی اجرا بشه. بنابراین این شرطی که آقای خامنه‌ای گذاشته من فکر نمی‌کنم باعث بشه که اجرای این توافق با مشکل اساسی روبرو بشه یا کنار گذاشته بشه. از نظر خود مسئله ابعاد احتمالی نظامی در گزارش اخیر میشه گفتش که جواب قاطعی راجع به این که این موضوع حل شده و کنار گذاشته شده وجود نداره. علت اینم که بعضی آدما مثل نماینده ایران در تأکید کردن که حرفای تکراری اینجا زده شده باز برمیگرده به همین PMD یا ابعاد احتمالی نظامی که مدت هاست این موضوع در پرونده ایران در آژانس انرژی هسته‌ای وجود داشته، در طول مذاکرات هم راجع به اون صحبت شده، ولی در حال حاضر گزارشی که آژانس داده به منزله حل این مسئله در روابط بین آژانس و ایران نیست.
علی اکبر صالحی روز پنجشنبه تأکید کرد که اجرای توافق اتمی وین به سرعت اقدامات ایران بستگی دارد. از بهمن آقای دیبا در آمریکا میپرسم روی سخن آقای صالحی با کیست و اکنون او توپ را به زمین چه کسانی انداخته است؟
من فکر کنم بیشتر توپ رو به زمین کسایی انداخته که دنبال بهانه میگردن که در راه اجرای این برنامه ها موضوع ایجاد کنن و یا بهانه ای پیدا بکنن و اون رو سرعتش رو کاهش بدن. کسانی مثل تندروهایی در داخل ایران یا خارج از ایران، آقای صالحی در واقع داره تاکید میکنه که اگه بهانه تراشی بشه و این اجرای اینها کاهش پیدا بکنه و سرعت اجرای اونها مطابق توافقات انجام نشه، اون وقت خواسته هایی هم که متعاقب اینها وجود داشته، یعنی حرکت به طرف رفع مسائل مربوط به پرونده ایران در آژانس و حرکت به سوی مسائل مربوط به لغو تحریم ها و غیره، اونها هم با مشکل مواجه خواهند شد.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز 15 دسامبر 24 آذر ماه گزارش نهایی خود را در مورد برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. ام آمس و دوا دو دختر جوان در شهر رقه مرکز و قلمرو گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش با دو پیکارجوی خارجی این گروه ازدواج کردند. ام آمس میگوید در آغاز طرفدار دیدگاه‌های تندروانه و مذهبی این گروه بود، اما پس از فرار همسرش و کشته شدن همسر دوا یعنی دختر دیگه در یک عملیات انتحاری، این دو دختر که دختر عمو هستند به ترکیه فرار کردند. شهیده یعقوب گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره تجارب و دلایل تغییر عقیده این دو زن جوان سوری با آنها گفتگو کرده که به اتفاق ببینیم و بشنویم.
السلام علیکم. این دو زن جوان از سوریه و وابستگی به گروه خلافت اسلامی گریختند. آنها میگویند در زادگاه خود شهر رقه سوریه مرکز قلمرو گروه خلافت اسلامی با دو پیکارجوی خارجی گروه ازدواج کردند.
شوهر اول من شهید شد. شوهر دومم فرار کرد. بعضی از اعضای گروه خلافت اسلامی میگن او مقداری از پول اونا رو دزدیده. ظاهراً او شروع کرده بود به پول جمع کردن و وقتی که پول کافی به دست آورد فرار کرد.
ام آمس 22 ساله و فارغ التحصیل دانشگاه است. او نیز که با یک پیکارجوی اهل عربستان سعودی ازدواج کرده بود، همراه دختر عمویش به ترکیه گریخت.
گروه خلافت اسلامی منو مجبور نکرد ازدواج کنم. شوهرم از من خواستگاری کرد و پدر و مادرم منو مجبور کردن با او ازدواج کنم.
ام آمس میگوید در آغاز از ورود گروه خلافت اسلامی و برداشت تندروانه آنها از اسلام طرفداری میکرد.
وقتی اونا در مورد اسلام آموزش میدن، عشق به دین در شما زنده میشه. شما متوجه میشین که بعضی از چیزا باید ممنوع و حرام بشن. ما فکر میکردیم این کارا رو برای منافع مردم انجام میدیم.
ام آمس میگوید در یک دوره از رشد و قدرتگیری گروه خلافت اسلامی خوشحال بود و به واحدهای انتظامی زنان این گروه پیوست که وظیفه آنها اجرای مقررات سخیرانه در زمینه های فرهنگی و اخلاقی است.
من در یک مرکز آموزشی ثبت نام کردم که دوره اون یک ماه طول کشید. 15 روز آموزش نظامی و استفاده از اسلحه و 15 روز دیگرش تعلیمات دینی بود. پس از پایان آموزش یک ماه در اردوگاه ما جزی از نیروهای گروه خلافت اسلامی بودیم. من در گردان به عنوان مسئول کنترل اخلاق و رفتار عمومی انجام وظیفه می کردم. ما در خودروهای مخصوص گشت می زدیم و دنبال تخلف و جرائم می گشتیم.
جلوی چشم شما اتفاقات زیادی می افته و شما نمی تونین برخلاف اون هیچ حرفی بزنید. مثلا اگر کسی با یک زن دشمنی داشته باشه، هر زنی که می خواد باشه حالا میره و از اون بدگویی می کنه و ادعا می کنه که زن این یا اون خلاف رو مرتکب شده. حتی اگر هیچ کدوم از این حرفا حقیقت نداشته باشه، زن رو دستگیر می کنن و شلاقش می زنن. احتمال خیلی زیادی داره که اونو شلاق بزنن و شما نمی تونید هیچ گونه مخالفتی بکنی.
دعا برخلاف دختر عمویش به واحدهای انتظامی گروه نپیوست، ولی او نیز از رفتار و اعتقادات گروه خلافت اسلامی نامید شده است. این گروه به او گفت که شوهرش در بمبگذاری انتحاری کشته شده. این دو زن با کمک دوستانشان توانستند مدارک جعلی تهیه کرده و به ترکیه بگیزند. آنها در شهر عرفه زبان ترکی می‌خوانند و تصمیم دارند در آینده به شهر استانبول یا کشورهای اروپایی بروند. ام آمس یکی از عکس‌های خودش بدون نقاب و مقنعه را نشان می‌دهد و می‌گوید یک زمانی در آینده می‌خواهد بدون حجاب بیرون برود. آنها گروه خلافت اسلامی و گذشته خود را برای زندگی و آینده بهتر رها کردند.
بار دیگه با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به دیگر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده، ماهنامه تجربه مثنوی داره درباره پرویز مشکاتیان.
بله، ماهنامه تجربه در این شماره عکس روی جلد خودش رو به مناسبت ششمین سال درگذشت پرویز مشکاتیان به این چهره موسیقی ایران اختصاص داده، از او به عنوان اسطوره موسیقی ایران یاد کرده، گفتگوها و نوشتارهایی در این زمینه منتشر کرده که به بررسی آثار پرویز مشکاتیان و همچنین زندگی هنری او پرداختن و آقای حسین علیزاده که خودش از چهره‌های سرشناس موسیقی ایران هست در گفتگوی با ماهنامه تجربه درباره زندگی و آثار پرویز مشکاتیان هم سخن گفته. علاوه بر این، تجربه در این شماره یک پرونده منتشر کرده درباره رقابت دو سبک پرطرفدار موسیقی در ایران، یعنی سبک موسیقی رپ و پاپ، و اشاره کرده که در ماها و یکی دو سال گذشته موسیقی رپ در ایران تونسته پیشی بگیره بر موسیقی پاپ. یاسر بختیاری که با نام یاس از رپرهای سرشناس ایرانی هست، گفتگویی هم در این زمینه با ماهنامه تجربه داره. علاوه بر این، ماهنامه تجربه یک گزارش درباره آثار بازار آثار هنری داره و در اون به رمان بامداد خمار که نویسنده اون فتانی هایسیس جوادی است و از رمان‌های عامیانه و پرطرفدار هستم اشاره کرد.
استفاده از لهجه‌ها ممنوع عنوان مطلبی است در هفته‌نامه تماشاگران امروز.
هفته‌نامه تماشاگران در این شماره تازه خودش روی جلد رو اختصاص داده به کسانی که بازیگران مجموعه فتیله که هفته گذشته یک بخش از این برنامه سبب اعتراضاتی در استان‌های آذربایجان شرقی غربی و اردبیل و همچنین زنجان شده بود. حالا یکی از این سازندگان و تهیه کنندگان این برنامه، آقای علی فروتن، تأکید کرده که نخستین بار این برنامه اولین اجرای عمومیش رو در اردبیل داشته و ایشون گفته که ما احترام قائلیم برای مردم آذربایجان و طی 24 سال سعی کردیم که برای مردم خاطرات خوبی بسازیم و تأکید کرده که نباید ما رو با یک خطا چنین مورد عتاب و خطا قرار بدن. اما این هفته‌نامه در این شماره یک گزارش هم داره درباره داستان عشق پوری سلطانی و مرتضی کیوان که به نوشته روزنامه از عشق‌های مشهور در حوزه ادبیات معاصر هست و به بهانه درگذشت پوری سلطانی در این باره مطلبی منتشر کرده. یکی دیگر از نکات مهمی که در هفته‌نامه تماشاگران در این شماره مطرح شده گفتگویی است با آقای سهیل کریمی که از مستندسازان اصولگرا هست. ایشون درباره نحوه مرگ حسین همدانی فرماندهی ارشد سپاه در سوریه گفته که ایشون بر اثر تصادف رانندگی و هنگامی که تحت تعقیب بوده جان خودش رو از دست داد.
از ماهنامه سینمایی فیلم چه خبرهایی دارین؟
ماهنامه سینمایی فیلم در این شماره عکس روی جلد خودش رو به خانم نیکی کریمی اختصاص داده به مناسبت اکران فیلم شیفت شب که فیلمی است که به کارگردانی خانم نیکی کریمی و تهیه کنندگی ایشون هست و البته نویسندگی نیکی کریمی و علی اصغری. اما در بخش نقد فیلم این شماره علاوه بر نقد فیلم شیفت شب نقدی بر 360 درجه اثر سام غریبیان و همچنین ارغوان که سازندگان امید بنکدار و کیوان علی محمدی هستند و همچنین 19 اردیبهشت ولی وحید جلیلوند منتشر شده. یک گفتگوی مفصل هم ماهنامه فیلم در این شماره داره با آقای رضا براهنی که هم چهره سرشناسی در ادبیات هست و هم در این گفتگو درباره نظرات سینمایی خودش اظهاراتی رو بیان.
از دو هفته نامه روشن هم خبرهایی دارید؟
دو هفته نامه روشن روی جلد خودش رو اختصاص داده به این موضوع که صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا چه اندازه واقعیات جامعه ایرانی رو در تلویزیون نشون میده که روی جلد این دو هفته نامه هم بیانگر همین موضوع هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
روز جمعه است آقای سرکوهی و برای ما از چند نمایشگاه خبر دارید. نخستینش در جستجوی گمشده عنوان نمایشگاهی است که فردا شنبه در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح میشه.
این عنوان رو طبیعتاً بر اساس آثاری که عرضه خواهد شد در این نمایشگاه انتخاب کردن، اما طنزآمیز شاید این باشه که این یک جنبه دیگری هم داره و اونم این هستش که چند ماه پیش اعلام شد که تعدادی از تابلوهای گنجینه موزه هنرهای معاصر ایران یکی از کارمندان یا چند نفر یه باندی به هر حال فروختن یا خارج کردن. خب میدونیم که این گنجینه آثاری که در شرز اشاره هر کدوم دیگه الان بیشتر از مثلا چند میلیون قیمت گذاری شده، آثار بسیار با ارزش هنری هستن، از نقاشان بزرگ دنیا از شاگال و پیکاسو و گرفته تا مجسمه سازانی مثل جیاکومتی و از نقاشان بزرگ ایرانی مثل فریده لاشایی که حالا آثارش هم از نظر به اصطلاح ارزش مادی بسیار ارزش داره و همین که همه موزه های دنیا معتبر دنیا به دنبال آثار او هستن. خوشبختانه افشای این خبر سبب شد که وزارت ارشاد به طور خیلی سریع البته هم گفتش که تابلوها پیدا شده، یعنی تابلوهایی که گم شده بود پیدا شد. حالا تعدادی از این تابلوها رو خود به اصطلاح به نمایش میذارن. از فردا این نمایشگاه افتتاح میشه. این نمایشگاه دو بخش داره، بخشش آثار فریده لاشایی هستش و بخشش هم منتخبی است از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر. فریده لاشایی یکی از به اصطلاح بزرگترین و خلاق‌ترین نقاشان تاریخ هنر ایران هست. 1322 متولد شد، در 1391 درگذشت. در آلمان درس نقاشی خوند و همچنین در وین و از همون موقع هم به اصطلاح در آلمان و وین و اروپا اصولا نقاش معروفی بود. نخستین نمایشگاهی که گذاشت در پیش از انقلاب سال 1350 در گالری سیون با استقبال وسیعی روبرو شد و نه فقط منتقدین نقاشی بلکه آدمای مثل احمد شاملو هم درباره نقاشی او به اصطلاح بسیار نوشتند. نقاشی است اکسپرسیونیسم اما در این حال با مایه های بسیار غنی انتزاعی، یعنی هم بیان میکنه حرفش رو، هم اینکه از به اصطلاح شکل های ساده میره و به دنیای رنگ های انتزاعی، خطوط بیقراری که در تابلوهاش هست و منتقدین بهش اشاره میکنن که او به اصطلاح در هم تنیدگی رنگ ها و نقش ها طبیعت رو از چشمانداز درونی انسان خلق میکنه در تابلوهاش. همچنین ما میدونیم که اون سنت های بسیار نقاشی خاوردور رو با سنت های نقاشی شمار اروپا قاطی میکنه و بسیار طبیعت در آثار اون نوعی باستاب آگاهی هستش. پدیده لاشایی در ایران مترجم بسیار خوب بود. در پیش از انقلاب بعضی از آثار برتولد برشت رو مثل نمایشنامه این زن اینی که سچوان یا ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی روزهای کمون ترجمه کرد و همچنین آثاری از ناتالیا گینزبورگ رو. به هر حال حالا نمایشگاهی که فردا افتتاح خواهد شد 30 اثر از فریده لاشایی است از دوره‌های مختلف کاریش و همچنین 40 اثر از بسیار گنجینه موزه که حالا همه اینها گم شده بود و حالا خوشبختانه پیدا شد.
دو خبر کوتاه هم دارید، یکی درباره نمایشگاهی است از آثار 20 هنرمند مشهور که امروز افتتاح میشه.
نمایشگاه بسیار دیدنی است از چهره‌های نقاشی مدرن ایران، هوشنگ پزشکیان، احمد اسفندیاری، مهدی صحابی و دیگران در گالری مژده که تا 10 آذر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
از هشتمین دوره نمایشگاه هفت نگاه چه خبر آقای سرکویی؟
این نمایشگاه در فرهنگسرای نیاوران برپا هستش. خب می‌دونیم هفت گالری با هم دیگه همکاری می‌کنن و این نمایشگاه رو برپا می‌کنن. 300 اثر هست از 290 هنرمند، مجسمه، نقاشی قهوه‌خانه‌ای و دیگر زمینه‌ها. نقاشان معروفی هم آثارشون ارائه میشه مثل سهراب سپهری، جاجه طباطبایی، فریده لاشایی، هانیبال خاص و دیگران. البته این بیشتر یک فروشگاه بزرگ است تا نمایشگاه و اتفاق خاصی درش نمیفته و اونقدر هم آثار زیاد هست که در واقع هیچ کدومش دیده نمیشه. بیشتر برای فروش هست و تا 6000 ماه هم ادامه داره.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان نوشته امواج کوتاه پاییزی که اعلام کردید از سر شب تا صبح قابل شنیدن نیست. من راننده هستم از تهران تا شیراز در رفت آمدم. امضا محسن از اصفهان. یکی دیگر از همراهان برنامه نوشته که با تشکر از برنامه خوبتون، بختیار از دیدار یاقوت‌های سرخ. یکی دیگه نوشته این درست است که فساد در همه جا بیداد میکند، اما خوزستان بی صاحب چیز دیگری است. بیمارستان بزرگ نفت مجمع بزرگ این مفاسد است. دریغ از یک پزشک که دردی را درمان کند، آن را هم که در بیرون قرار داد باش میبندند، یک بازاری بیمسئولیت است. امضا بیژن از اهواز. یکی از همراهان نوشته که من 3 بار پیامک فرستادم، چرا نمیخونید؟ چون اسمشون رو نمیدونیم در میان پیامک هایی که رسیده، نمیدونم پیامکشون کدوم یکی هست. اگر بفرستن برامون حتما فردا پیامکشون رو خواهیم خواند. یکی دیگر از همراهان نوشته مافیایی در ایران حکومت میکند که کسی نمیتواند در چارچوب آن کوچکترین انحرافی نشان دهد، زیرا نان چرب را از دست می دهد. به همین دلیل یک نفر در مجلس یا در وزارت نمی توان یافت که طبق خواست ملت حرف بزند. برادران قاچاقچی مواد لازم برای معتاد کردن جوانان را به حد وفور در بازار وارد نموده و موفق هم بودند. بسیاری از خانواده ها که ناناورشان معتاد شده و در وضعیت فجیعی به سر می برند و فریادرسی نیست. ایشون اضافه کرده کودکان این خانواده ها برای تأمین نیازهای روزافزون دست به هر کاری میزنند و از درس و تحصیل محروم هستند. این همراه همچنین در پایان نوشته آینده فجیع در انتظار اکثریت نسل فرداست. با آمارهای بهزیستی هم میتوان به برخی حقایق پی برد. همراه دیگری در پیامک خودش نوشته که ببخشید زیاد خانا نیست، ایشون گفته که میترسد تحریم را رسوا کنید. ببخشید واقعا درست نرسیده پس و بیشه و خوندنش خیلی سخته. به هر حال ممنونیم از پیامکایی که تا حالا فرستادید. فعلا بردیو افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
جمعه ها این آخرین روز هفته اغلب در این برنامه نگاهی می کنم به 7 روز گذشته و مروری می کنم بر مهمترین رویدادهای عرصه هنر و صنعت موسیقی در ایران. اما امروز صرفاً یادی می کنم از رحیم معینی کرمانشاهی، این چهره برجسته ادب و هنر ایران. او سه‌شنبه این هفته در 93 سالگی از دنیا رفت و در حدود 1.5 ساعت دیگه پیکر بیجان او به سوی آرامگاه ابدیش در زادگاهش کرمانشاه بدرقه میشه و به خاک سپرده میشه. رحیم معینی کرمانشاهی یک شاعر بود و یک نقاش، یک روزنامه نگار و یک فیلم نامه نویس، اما بسیاری او را به واسطه سرودن ترانه های ماندگار بسیار میشناسند. ترانه هایی که برای نغمه های ساخته شده و پرداخته شده از سوی آهنگسازان بزرگ موسیقی ایرانی سروده شده. کسانی چون علی تجویدی، پرویز یاحقی، جواد لشکری، حبیب الله بدیعی، همایون خرم و عماد رام. البته در این بین رحیم معینی کرمانشاهی با علی تجویدی همکاری های گسترده تری داشته و معینی کرمانشاهی برای ده ها ساخته تجویدی ترانه سروده. به یاد رحیم معینی کرمانشاهی نگاهی می کنم به چند اثر برجسته موسیقایی با ترانه های سروده او.
امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد دیگر دل بندی، لبش ننشیند لبخندی.
این قطعه ایست به اسم بازگشته، قطعه ای با اجرای آواز دلکش از ساخته های علی تجویدی.
چون چه سپید دم شکفت شد لبم زهم، که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خارم باز آمد.
قطعه ایست به اسم یادگار کودکی با آواز دلکش و باز هم ساخته ای از علی تجویدی. به نام رفتم که رفتم با آواز مرضیه از ساخته های علی تجویدی.
از برات دامن کشان رفتم ای نامهربان، از من آزرده دل که دگر بینی نشان، رفتم که رفتم، رفتم که رفتم.
جالب توجه دوستداران دلکش و مرزی، بی‌نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز. وعده ما فردا همین ساعت همین جا.